تاریخچه قرائت قرآن. چنانچه قرائت را به شیوه ادا و تلاوت کردن قرآن معنی کنیم و موضوع آن را تجوید و صوت و لحن قرآن بدانیم که امروز مترادف با فونتیک و صوت شناسی است، می توانیم تاریخ آن را به آغاز تلاوت آیات قرآن توسط شخص پیامبر اکرم صلوات الله علیه بازگردانیم. در تاریخ آورده اند که تلاوت ایشان جذاب، زیبا، همراه با تأنی و تجویدی خاص بوده است. مردم شیوه خواندن قرآن را از زبان ایشان فرا می گرفتند و سپس آیات فرا گرفته را نزد آن حضرت تلاوت می کردند. در این میان تعدادی از یاران آن حضرت، مانند حضرت علی علیه السلام، عبدالله ابن مسعود، عثمان ابن عفان و غیره در فراگیری قرائت قرآن مهارت بیشتری یافتند. دیگر مسلمانان نزد این افراد به فراگیری قرآن می پرداختند. اما چون کلمات و حروف قرآن اعراب گذاری و نقطه گذاری نشده بود، همه افراد نمی توانستند آن را صحیح بخوانند. از این رو افرادی که مهارت بیشتری می یافتند ارزشمند بوده و آنان را متخصص در قرائت قرآن می شناختند. قرن دوم هجری تعداد این افراد زیاد شد، ولی از آن میان 7 نفر از شهرت بیشتری نسبت به بقیه برخوردار شدند که هر کدام از این افراد در شهرهای خود مقام منحصر به فرد در علم قرائت قرآن یافتند. گرچه تعداد قاریان مشهور آن دوران را 10 یا 14 نفر نیز گفتند که هر کدام لهجه و روش مخصوص به خود داشتند، ولی در دوران زندگانی امامان معصوم علیه السلام به ویژه حضرت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام قرائت همان 7 نفر مورد تأیید قرار گرفته است. این افراد به قراء 7 معروف گردیدند. سپس روش قرائت هر یک از آنها توسطش، گرچه تعداد قاریان مشهور آن دوران را 10 یا 14 نفر نیز گفتند که هر کدام لهجه و روش مخصوص به خود داشتند، ولی در دوران زندگانی امامان معصوم علیهم السلام به ویژه حضرت امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام قرائت همان 7 نفر مورد تأیید قرار گرفته است. این افراد به قراء 7 معروف گردیدند. سپس روش قرائت هر یک از آنها توسط شاگردانشان به نسل‌های بعدی منتقل گردیده است. از میان این 7 قرائت، قرائت عاصم کوفی به روایت حفص مشهورتر و صحیح‌تر قلمداد گردیده و قرآن‌های امروزی مطابق آن نوشته، چاپ و منتشر می‌گردد. این موضوع از قرائت امروزه از شاخه های علوم قرآنی است و درباره آن تحقیقات، تألیفات و مقالات متعددی وجود دارد و از همان آغاز مسلمانان در صدد ضبط و نوشتن آن بودند. اولین کتاب در این زمینه در دوران امام سجاد علیه السلام توسط شاگردش ابان ابن تقلب با نام القراءات نوشته شده است. و اما آنچه امروزه به عنوان قرائت مطرح گردیده است، تنها اداء صحیح کلمات قرآن و اعرابهای آن نیست، بلکه تلفظ صحیح حروف که به آن علم تجوید می‌گویند و لحن و صوت نیکو نیز مفهوم قرائت را تکمیل می‌کند. بنابراین در این تاریخچه باید نقش علم تجوید و نیز صوت و لحن را در قرائت قرآن و سیر تحول آن بررسی کنیم. الف، نقش علم تجوید در سیر تحول قرائت قرآن. علم تجوید زائده علم قرائت است، اما برخی از قواعد آن همواره در کلام عرب به کار می رفته است. از قدیم مرسوم بوده که سخنان و سرودهای مذهبی با تلفظ صحیح و زیبای اولیه خود ادا شود. این سنت نه تنها در عرب بلکه در ایران، هند و حتی قبل از میلاد مسیح علیه السلام بوده است. در آن زمانها برای ضبط زمزمه ها، دعاها و سرودهای مذهبی و یا قرائت کتابهای مذهبی تلاش فراوان می کردند. آنان با دقت و علاقه به زمزمه ها و دعاهای پیشوایان مذهبی گوش می دادند و آن را فرا می گرفتند. عرب‌ها و مسلمانان نیز در فراگیری قرآن عقیده و علاقه داشتند که آن را از پیامبر صلوات الله علیه و یاران نزدیک او با تلفظ صحیح فرا گیرند. آنان تا قرن چهارم هجری به صورت شفاهی به فراگیری قرائت قرآن و قواعد تجوید آن می پرداختند. اولین کسی که پس از شخص پیامبر اسلام صلوات الله علیه قواعد تجوید را در قرآن به کار برد، حضرت علی علیه السلام بود. سپس دیگران با دریافت قرائت از استادان خود آن را به کار گرفتند و اولین کسی که قواعد تجوید را جمع آوری و استخراج کرد تا برای شاگردانش تدریس کند، ابو عمر حفص ابن عمر ابن عبدالعزیز دوری متوفای 246 هجری قمری بود. او شیخ القراء سامرا و راوی ابو عمر کسائی از قاریان هفتگانه مشهور بود. اولین نوشته منظوم که قواعد تجوید در آن مدون شد، قصیده 51 بیتی ابو مزاحم موسی بن عبیدالله بن یحیای خاقانی متوفای 325 هجری قمری است. هرچند ابو مزاحم خاقانی در ابیات خود لفظ تجوید و مشتقات آن را به کار نبرده است و از آن به حسن الادا تعبیر کرده است، اما مجموع ابیات قواعد تجوید را بیان می کند. در همین زمان بود که برای اولین بار لغت تجوید در مفهوم اصطلاحی امروز خود به کار گرفته شد. این مفهوم توسط احمد ابن موسی ابن عباس بغدادی معروف به ابن مجاهد بغدادی متوفای 324 هجری قمری در کتاب خود با نام السبقة فی القراءات به کار رفت. از این زمان به بعد بود که تجوید به صورت علمی مستقل در مجموعه علوم قرآنی رایج شد و کارشناسان به تعلیم و تألیف آن پرداختند. برخی از کتاب‌های نوشته شده در زمینه علم تجوید به ترتیب قرن تألیف عبارتند از 1. کتاب التنبیه علی اللحن الجلی و اللحن الخفی نوشته ابوالحسن علی ابن جعفر سعیدی متوفای 410 هجری قمری. 2. کتاب المحبر و المفید فی الشاذ نوشته ابوبکر محمد ابن عبدالله اصفهانی متوفای 360 هجری قمری. 3. کتاب الرعایه نوشته مکی ابن ابی طالب قیسی متوفای 437 هجری قمری. 4. کتاب التحدید نوشته ابو عمر عثمان سعید دانی متوفای 444 هجری قمری. 5. کتاب التجوید نوشته ابوالفضل عبدالرحمن ابن احمد ابن عجلی متوفای 455 هجری قمری. 6. کتاب الموزه فی التجوید نوشته ابوالقاسم عبدالوهاب ابن محمد قرطبی متوفای 462 هجری قمری. 7. کتاب التجدید فی التجوید نوشته ابو علی اصفهانی متوفای 543 هجری قمری. 8. کتاب التجرید فی التجوید نوشته ابو زهران موسلی متوفای 682 هجری قمری. 9. چند کتاب نوشته ابن طهان اندلوسی متوفای 560 هجری قمری. 10. چند کتاب نوشته محمد ابن ابیبکر مرعشی ساج قلی‌زاده متوفای 1150 هجری قمری. در قرون معاصر به جهت اهتمام بیشتر مسلمانان به تجوید و قرائت قرآن، نوشته ها در این زمینه افزایش داشته است. در کشورهای مختلف اسلامی صدها کتاب، مقاله و جزوه در زمینه تجوید و قرائت قرآن تألیف شده است که مجال ذکر آنها نیست. بعضی از آنها عبارتند از 1. خلاصة المجاله نوشته حسن ابن اسماعیل درکزلی موسوی متوفای 1327 هجری قمری. 2. اصوات القرآن نوشته یوسف خلیفه خرطومی قرن 14 هجری قمری. 3. التجوید و الاصوات نوشته ابراهیم محمد بخا قاهره‌ای قرن 14 هجری قمری. 4. حق التلاوه نوشته حسنا شیخ عثمان قرن 14 هجری قمری. 5. الدراسات الصوتیه عند علماء التجوید نوشته دکتر غانم قدوری الحمد بندادی. تعدادی جزوه و کتاب هم به فارسی نوشته شده است، ماننده 1. حلیت القرآن نوشته سید محسن موسوی. 2. سر البیان فی علم القرآن نوشته سرهنگ حسن بیلری. 3. تجوید و آواشناسی نوشته مراد علی شمس. به نقش صوت الله در سیر تحول قرائت قرآن. زمانی که مسلمانان به فراگیری قرآن و قرائت آن پرداختند با صوت الله همراه بوده است. در روایات آمده است که رسول اکرم صلوات الله علیه مسلمانان را به قرائت قرآن با صوت و لحن زیبا و عربی سفارش می کردند. حضرت علی علیه السلام و دیگر امامان معصوم علیه السلام به ویژه حضرت زین العابدین علیه السلام و اشخاصی همچون عبدالله ابن مسعود در زیباخوانی قرآن پیش قدم بودند. از امام رضا علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند وقتی حضرت سجاد علیه السلام قرآن می‌خواند و شخصی از آن نزدیکی‌ها عبور می‌کرد چه بسا که از زیبایی صوت آن حضرت مدهوش می‌شد. در آن دوران اولین کسی که قرآن را به لحن امروزی قرائت کرد ابو حاتم عبدالله ابن ابیبکر ثقفی قاضی شهر بصره متوفای 80 هجری قمری بود. صدای او رقیق و قرائتش حزن‌آور بود. وی لحن خود را به موسیقی حرام آلوده نکرد. پس از او نوه‌اش عبیدالله ابن عمر ابن عبدالله به سبک جدش به تلاوت قرآن پرداخت. سپس عبازی به همین شیوه مداومت نمود. اما وقتی سعید الاف و برادرش آن شیوه را از عبازی فرا گرفتند، آن را با موسیقی حرام آمیختند. آنها اولین کسانی نبودند که قرآن را با موسیقی حرام قرائت می کردند، بلکه قبل از آنها نیز افرادی مانند. اما وقتی سعید الاف و برادرش آن شیوه را از عبازی فرا گرفتند، آن را با موسیقی حرام آمیختند. آنها اولین کسانی نبودند که قرآن را با موسیقی حرام قرائت می کردند، بلکه قبل از آنها نیز افرادی ماننده ابو موسی عبدالله ابن قیس اشعری قرآن را به سبک موسیقی می خواندند. پس از سعید الاف که قاری مخصوص دربار هارون الرشید بود، هیثم و ابن اعین نیز به شیوه او قرائت می کردند. افرادی که قرآن را به چنین شیوهی می خواندند، بر این باور بودند که سفارش پیامبر اکرم صلوات الله علیه به قرائت زیبا و لحن نیکوی قرآن به همین شیوه ها اشاره دارد و نه تنها این روش نهی نشده، بلکه سفارش نیز گردیده است. اما برای روشن شدن منظور پیامبر اکرم صلوات الله علیه و ائمه علیهم السلام لازم است روایات آن بزرگواران را مورد بررسی قرار دهیم تا مقدار مجاز قرائت موسیقایی مشخص گردد. روایت هایی که در زمینه قرائت از معصومان علیهم السلام نقل شده است به چند دسته تقسیم می شود. دسته اول روایات ترجیع در قرائت. 1. عبدالله ابن معقل از پیامبر اکرم صلوات الله علیه روایت کرده که حضرت در سال فتح مکه در یکی از مسیرهایش سوره فتح را سوار بر مرکب قرائت کرد و در قرائت خیش ترجیع نمود. 2. ابو بصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمودند ای ابا بصیر، قرآن را نه خیلی بلند و نه خیلی آهسته بخوان و صدایت را در قرائت قرآن در گلو بچرخان، زیرا خداوند صدای زیبایی که در آن ترجیع باشد دوست دارد. دسته دوم روایات تغنی با قرآن. 1. سعد بن ابی وقاص از پیامبر اکرم صلوات الله علیه روایت کرده است که قرآن حزین نازل شده است، پس هنگامی که آن را قرائت کردید بگریید و اگر گریه نکردید خود را به حال گریه بدارید و با قرآن تغنی کنید. 2. شافعی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل کرده است که فرمودند خداوند هیچ چیز را مانند نغمه خوش در قرائت قرآن به پیامبر اجازه نداده است. 3. روایت نقل شده از طریق شیعه و سنی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که فرمودند لیس منا من لم یتغن بالقرآن، از ما نیست کسی که با قرآن تغنی نکند. دسته سوم روایت تطریب قرطبی به نقل از ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند از آن را آسان و روان بگو نه با طرب. دسته چهارم روایت الهان عرب است. عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که ایشان به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن را به آوازهای عرب قرائت کنید و از آوازهای اهل فسق و کبائر بپرهیزید. بررسی روایات. بحث از سند روایات را کنار می گذاریم و به نقد سندی آنها نمی پردازیم، گرچه برخی از آنها مرسل و ضعیف هستند، ولی فرض را بر معتبر بودن و صحیح بودن آنها قرار می دهیم و از نظر مفهوم و دلالت بررسی می کنیم. آنچه که از مجموع روایات نقل شده به جز روایت لیس منا من لم یتغن بالقرآن که خودش چند احتمال دلالی دارد، استنباط می شود دو مفهوم زیر است. الف، جواز مطلق ترجیع و تغنی در قرائت قرآن. ب، عدم جواز طرب در قرائت قرآن. جمع عرفی این معانی این می شود که روایت هایی که مطلق ترجیع و تغنی را مجاز می داند با روایت هایی که طرب و لحن لهوی را در قرائت حرام می دانند تخصیص بزنیم و نتیجه چنین می شود که قرائت قرآن با آواز نیکو که مانند آوازهای مجالس فسق و فجور نباشد مجاز بلکه مستحب است. بله، ممکن است روایت‌های حرمت مطلق مطلق غنا که در جاهای دیگر نقل شده است، بله ممکن است روایت‌های حرمت مطلق غنا که در جاهای دیگر نقل شده است را در تعارض با این نتیجه بدانیم. در این صورت برای رفع تعارض آنها باید راه دیگری را برگزینیم. و اما روایت لیس منا که در کتاب‌های شیعه مانند بهار الانوار، مستدرک الوسائل و امالی سید مرتضی به صورت مرسل نقل شده است و در کتاب‌های اهل سنت به تواتر اجمالی و یا لااقل استفاضه نقل گردیده است، از نظر دلالت و معنی دارای احتمال‌های زیر می‌باشد. الف، لفظ تغنی در روایت به معنی غنای در صوت می باشد. در این صورت روایت به صورتهای زیر معنی شده است. 1. کسی که در قرآن ترجیع نکند از ما نیست. فیض کاشانی، سید مرتضی و شافعی این گونه معنی کردند. 2. کسی که با قرآن غنای غیر لهوی نکند از ما نیست. محقق سبزواری و فیض کاشانی این گونه معنی کردند. 3. کسی که ترجیع به قرائت قرآن را به باور حرام بودن آن ترک کند از ما نیست. به کلمه تغنی را به معنی بی‌نیازی بدانیم. معنی روایت این می شود: کسی که با قرائت قرآن از امور دنیوی، علوم بشری، احادیث و تاریخ گذشتگان بی‌نیاز نشود، از ما نیست. شیخ صدوق و قرطبی این گونه معنی کردند. جیم، تغنی را به معنی اعتماد کردن بدانیم و روایت را این گونه معنی کنیم: هر کس بر قرآن اعتماد نکند، از ما نیست. سید مرتضی پس از ذکر احتمال‌های مختلف این معنی را پذیرفته است. دال، تغنی به معنی تحزن باشد، بدین گونه که هر کس با قرآن به تحزن فرود نرود از ما نیست. این معنی را قرطبی اختیار کرده است. ه، تغنی به معنی لذت بردن از قرائت قرآن باشد، در واقع شبیه معنی اول می شود. از میان معانی ذکر شده برای روایت، همانطور که گفتیم معنی آخر نزدیک به معنی اول است و می توانیم آن دو را یکی بدانیم. اگر معنی اول روایت صحیح باشد، این معنی با دیگر روایات که ذکر کردیم متعارض می شود که برای رفع تعارض باید آن را با آن روایت تخصیص بزنیم. در این صورت معنی تخصیص خورده روایت این گونه می شود که قرآن را باید با صدای خوب و خوش خواند، ولی نه به حدی که طرب آور و شبیه آوازهای اهل فسق باشد. و اما احتمال دوم که به معنی بی‌نیازی بود، معنی متبادر عرفی روایت نمی باشد، بلکه مفهومی است که باید با قرینه روشن شود و چون قرینه‌ای در اینجا وجود ندارد، این معنی در درجه ضعیفی از اعتبار قرار می گیرد. و اما معنی اعتماد کردن و تحزن به دلیل سازگار نبودن با دیگر روایات نقل شده و همچنین به دلیل اینکه تغنی بدون تشدید به معنی اعتماد کردن است، نه تغنی با تشدید، قابل پذیرش نمی باشد. بنابراین اولین احتمال با این تقریب قابل پذیرش می باشد که کسی که قرآن را با صدای خوش نخواند مسلمان نیست، ولی نغمه خوش نباید به لهو، فسق و فجور بیانجامد. جیم، تحول قرائت در دوره معاصر. در دوره معاصر که از دهه‌های آغازین قرن 13 هجری شروع می‌شود، کشور مصر پیشگام در قرائت قرآن بوده و در گسترش و تحول آن مؤثر بوده است. انجمن قاریان و حافظان قرآن مصر، مسجد رأس الحسین قاهره، دانشگاه الازهر و مدارس آموزش نغمه‌های موسیقی قرآن در قاهره از جمله مکانهایی هستند که در گسترش قرائت قرآن مؤثر بودند. در دانشگاه الازهر دانشکده های علوم قرآن مؤسسات و مدارس فراوانی مانند معهد القرائه برای آموزش قرائت قرآن وجود دارد. در مؤسسه معهد القرائه دوره آموزش قرائت و لحن قرآن 4 ساله می باشد. مدارس آموزش موسیقی قرآن اولین گام های خود را در گسترش قرائت قرآن توسط افرادی مانند شیخ احمد ندا، شیخ شفیق، شیخ سعودی و شیخ عبده الهامولی برداشته است. شیخ عبده الهامولی مؤسس نغمه ها و لحن های عربی با تشکیل حلقه های ذکر و سرودن تواشیح و قصاید در موالید و اعیاد مذهبی اولین شخصی است که موسیقی را در امور مذهبی رواج داده است. سپس شاگردش یوسف مینلاوی مبدع فن موسیقی در قرائت قرآن شده و در نهایت شیخ سلامه حجازی با تبحری خاص و صوتی دلانگیز به قرائت آهنگین قرآن پرداخت. در دهه های اول قرن 20 میلادی مطابق با قرن 14 هجری قمری شیوه قرائت قرآن از آن سبک موسیقایی کامل به شیوه قرائت امروزی متحول گردید. اولین فردی که روح تازه‌ای در تلاوت قرآن دمید و متحول کننده قرائت شد شیخ احمد ندا بود. تا پیش از آن قرائت قرآن به سبک امروزی شنیده نشده بود. در آن دوران اشخاصی به نام اولاد اللیل با سرودن برخی قصاید قدیمی به تواشیح خوانی می پرداختند. دانش آموختگان الازهر و مدارس آموزش نغمه های موسیقی نیز در میان ایشان بودند، اما از زمانی که شیخ احمد ندا درخشید، موازین گذشته قرائت در هم ریخت. او که در سن نوجوانی به قرائت قرآن پرداخت، با صدای رسا و قوی به تلاوت قرآن می پرداخت و به نحوی دلنشین و جذاب قرآن تلاوت می کرد که عالمان بزرگ قاهره شبانه بیدار می ماندند تا به محل تلاوت او بشتابند. شیخ احمد ندا با اینکه صدای دلنشینی داشت به خاطر عشق وافرش به قرآن هیچگاه حاضر نشد بهره خیش را در موسیقی بیازماید. در تمام عمر به تلاوت قرآن پرداخت. شیخ احمد ندا با سبک قرائتی که از خود بر جای گذاشت زمین ساز پرورش بزرگترین قاریان معاصر جهان اسلام گردید. پس از او قاریان بزرگ با سبک‌های متفاوتی بروز کردند که هر کدام در قرائت قرآن دارای سبک و شیوه خاصی گردیدند و از این طریق در گسترش قرائت قرآن در دوران معاصر سهیم بودند. از زمان شیخ احمد ندا تا 50 سال کسانی که قرائت قرآن می کردند گمنام می ماندند، چون هنوز رادیو و ضبط نبود که صدای آنها ضبط یا پخش شود. ولی پس از مدتی که رادیو در مصر رواج یافت و برنامه‌ای را برای پخش قرآن اختصاص دادند، قاریان قرآن توانستند قرائت خود را به گوش دیگر مسلمانان برسانند و مسلمانان را شیفته خود گردانند. مسلمانان از آنها برای تلاوت قرآن در کشورهای خود دعوت کردند و برخی از آنان با استقبال از دعوتها به کشورهای مختلف اسلامی مسافرت کردند و به تلاوت قرآن پرداختند و از خود قرائت‌های ماندگاری بر جای گذاشتند. قاریان دوران معاصر را به ترتیب سال بروز میتوان به چند دسته تقسیم کرد. 1. اولین گروه قاریان معاصر. پس از شیخ احمد ندا که اولین قاری دوران معاصر می باشد، افرادی مانند شیخ علی محمود، شیخ محمود سیفی، شیخ محمود رفعت، شیخ ابراهیم سلام، سید احمد البدوی، شیخ محمد حماده و عبدالفتاح شعشائی بروز کردند. برخی استاد تجوید و برخی استاد قرائت و تجوید بودند. شیخ علی محمود که به همراه سید درویش در مدارس آموزش نغمه‌های موسیقی قرآن دانش آموخته بود و استاد موسیقی شرقی و سرودن قصاید شده بود، با صدای زیبایش نوازنده دل و جان هر مستمع می‌شد. او هر روز صبح از آنگوی مسجد رأس الحسین قاهره بود. شیخ علی محمود دارای شاگردانی بود مانند طه الفشنی که استاد تباشیح شد، زکریا احمد که قاری تباشیح خان و استاد فن موسیقی گردید، شیخ محمود سیفی و سید احمد البدوی از دیگر اساتید قرائت در این دوره بودند. در این دوران سعید نور سودانی به شیوهی حزین و اندوهگین مانند سرودهای سیاه پوستان قرآن تلاوت می کرد. منصور دمنهوری در قدس و عبدالفتاح شعشائی در مسجد حضرت زینب سلام الله علیها قاهره و خانم منیره در قاهره قاریان این دوره بودند. دومین گروه قاریان معاصر محمد محمود رفعت می باشد. او مبتکر الحان و اصوات زیبای قرآن بود و از این رو به امام القرا مشهور شد. این دوره از آغاز قرن 14 هجری قمری با بروز محمد رفعت شروع می شود. در این دومین گروه قاریان معاصر محمد محمود رفعت می باشد. او مبتکر الحان و اصوات زیبای قرآن بود و از این رو به امام القرا مشهور شد. این دوره از آغاز قرن 14 هجری قمری با بروز محمد رفعت شروع می شود. در این دوران محمد قهاوی استاد تجوید می باشد که خود از شاگردان ابراهیم سلام می باشد. محمود خلیل حسری اولین کسی بود که تمام قرآن را به صورت ترتیل قرائت کرد. او همراه شیخ مصطفی اسماعیل و محمود علی البنا علوم قرآنی را نزد شیخ ابراهیم سلام فرا گرفت. ابتدا خلیل حسری و سپس محمود علی البنا شیخ القراء مصر بودند. ابراهیم شعشائی فرزند عبدالفتاح شعشائی، ابراهیم تبلیغی، صدیق منشاوی، حلمی، محمد مصطفی و خلیل عثمان از قاریان و استادان تجوید در این دوره بودند. میتوان عبدالباسط محمد عبدالصمد و ابوالعینین شعیشع را نیز از قاریان این دوره شمرد. سومین گروه قاریان معاصر با بروز محمد عبدالعزیز حسان و ابوالعینین شعیشه شروع می شود. روش قرائت ایشان همان سبک قرائت استاد رفعت بوده است. راغب مصطفی قلوش، عبدالباسط محمد عبدالصمد، محمد محمود طبلاوی، احمد علی البنا، فرزند محمود علی البنا، محمد صدیق منشاوی، فرزند صدیق منشاوی و محمد شهات انور قاریان مشهور این دوره بودند. در برخی از آنها مثل قلوش ابتدا به سبک پیشینیان مانند مصطفی اسماعیل قرائت می کردند و سپس برای خود سبکی ویژه برگزیدند و برخی دیگر مانند عبدالباسط، منشاوی و طبلاوی از همان ابتدا برای خود سبک ویژه‌ای را در قرائت قرآن برگزیدند. چهارمین گروه قاریان معاصر مربوط به آغاز قرن 15 هجری قمری است. در این دوره قاریانی وجود دارند که هنوز زنده هستند و اکثر آنها به سبک قاریان سه دوره قبل تلاوت قرآن می کنند. از این قاریان می توان نامهای یاسر قلوش، فرزند راغب قلوش، محمود صدیق منشاوی، برادر محمد صدیق منشاوی، سید متولی عبدالعال، احمد رزیقی، رزق خلیل حب، محمد جبریل، محمد احمد بسیونی و نصرالدین توبار را مشاهده کرد. از سوی دیگر می توان قاریان پس از استاد رفعت را به دو نسل قدیم و جدید تقسیم نمود. آنچه باعث تمایز این دو نسل از یکدیگر می شود، رشد طولی قرائت در نسل اول و رشد عرضی آن در نسل دوم می باشد. رشد طولی قرائت قاریان نسل اول پس از استاد رفعت بیشتر به دنبال جا انداختن نغمه ها و استفاده از گونه ها در نغمه های خاص بودند و به همین دلیل رشد یک قاری نسبت به قاری قبل از خود بسیار چشمگیر و محسوس بود، طوری که از میان آنها می توان قاریان شاخص و ممتازی را مانند مصطفی اسماعیل و عبدالباسط برشمرد. رشد عرضی قرائت اما قاریان نسل دوم پس از استاد رفعت به دلیل جا افتادن نغمه ها و پرداخته شدن گوشه ها به دنبال استفاده دقیق تر از نغمه ها بودند و حتی گوشه هایی را که اساتید قدیم در نغمه های خاص به کار می بردند در نغمه های دیگر مورد استفاده قرار دادند. به همین علت ظرافت های بیشتری در تلاوت نسل اخیر می توان یافت. این رشد عرضی قرائت باعث می شود تا در میان نسل دوم نتوان مشخصاً افرادی را به عنوان شاخص سرامت برشمرد، بلکه تقریباً همگی در یک سطح می باشند، گرچه هر کدام ویژگی خاصی دارند. قرائت در سایر کشورهای اسلامی نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور عربستان شیوه ترتیل توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. در این میان از قاریان مشهور و اساتید زبردستی چون عبدالرحمن السدیس، سعد الغامدی، سعود الشرعیم، ابوبکر الشاطری، احمد ابن علی العجمی، محمد ایوب ابن محمد یوسف و علی عبدالرحمن الحذیفی میتوان نام برد. در ایران نیز گرچه قرائت مصطلح از دیرباز مرسوم بوده اما در دهه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. با اینکه زبان رسمی ایرانیان فارسی است اما زیبایی تلاوت‌هایی که اخیراً برخی قاریان ایرانی اجرا کرده‌اند شگفتی بسیاری از اساتید مشهور قرائت در جهان را برانگیخته است. شرکت قاریان ایرانی در مجامع و مسابقات جهانی و کسب رتبه‌های عالی توانسته اعتبار قرائت ایرانیان را در جهان اسلام دوچندان کند. در این میان از قاریانی چون کریم منصوری، مجید جعفری تبار، شهریار پرهیزکار، عباس امام جمعه، جواد فروغی، محمد رضا پور زرگری، مرتضی سادات فاطمی، سعیدیان، توسی و غیره میتوان نام برد.